سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب‌نشینی فرهنگی امشب ما حوالی اقتصاد تئاتر. برخی معتقدند که رابطه‌ای بین هنر تئاتر و اقتصاد وجود نداره و اگر هم وجود داشته باشه، در شرایط کنونی تئاتر ما این رابطه معنادار نیست. اقتصاد تئاتر به عقیده برخی از دستندرکاران و فعالان این حوزه هنری به گونه‌ای در کشور ما مطرح نشده که بر اساس آن بشود به مشکلات معیشت فعالان این هنر و معضلات تولید و اجرای آن کمک قابل توجهی کرد. بعضی از فعالان عرصه تئاتر هم نگاه اقتصادی به تئاتر رو دامن زدن به روی کرد سطحی و نازل کردن یک هنر متعالی می دونن. این دسته از اهالی تئاتر معتقدند توجه به تئاتر ولو به عنوان یک کالای فرهنگی روی کردی کالانگر و مادی به یک مقوله هنری، فکری و معنویه و نتیجه اون هم بازگشت به تئاتر آزاد و بازاری در تماشاخانه های خاص و یا اجراهای نمایش های لوکس با حضور بازیگران چهره و صاحب نام سینمایی که در مجلل ترین سالن ها و مکان های غیر تئاتری اجرا میشه. به هر حال در این خصوص نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح میشه. ما هم در نشستی که با حضور فعالان و صاحب نظران عرصه تئاتر ترتیب دادیم، سعی میکنیم ابعاد اقتصاد تئاتر و دیدگاه‌های متفاوت نسبت به این مقوله حائز اهمیت رو واکاوی کنیم. به همین منظور شما رو دعوت میکنم در این مجال شبانه گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو بشنوید با مهمانانمون که از اهالی محترم تئاتر کشورمون هستند. گفته هاشون شنیدنیه. لطفاً همراهیشون کنید در نشستی که ترتیب دادیم در مجموعه تئاتر شهر.
به نام خدا. شنوندگان محترم اقتصاد حوالی فرهنگ سلام، شب بر شما خوش. در خدمت دو مهمان بزرگوار از فعالان و دست‌اندرکاران تئاتر هستیم و امیدواریم که گفتگوی امشب ما پیرامون اقتصاد تئاتر بتونه فضاهای جدیدی رو فراهم بکنه و مطالب نوعی رو داشته باشیم در مورد اتفاقاتی که در فضای اقتصاد تئاتر هست. در خدمت جناب آقای خاکی و سرکار خانم پرهون هستم. آقای خاکی خیلی خوش آمدین به برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. سرکار خانم پرهون به شما شب بخیر میگم و سپاسگزارم که در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ حضور پیدا کردید.
منم سلام و شب بخیر میگم به شنوندهای محترم برنامه‌تون. و اول اینکه من خیلی جسارت میکنم در محضر استاد بزرگوارم جناب دکتر خاکی که از درجه یکای تئاتر ایران واقعا هستن و الان بر من افتخاری که کنار ایشون نشستم و قرار اینجا صحبت کنم. من شاگرد ایشون بودم همیشه و خواهم بود. منم کارشناس ارشد تئاترم و سالهای سال در خدمت استاد بزرگوارم جناب دکتر خاکی بودم و الانم در خدمت شما هستم.
بسیار عالی. به هر حال ما از دو نسل از تئاتر در حقیقت در برنامه امشب حضور دارم و این به نظر میرسه که میتونه اتفاق خوبی باشه به جهت اینکه تجربه هایی که از گذشته وجود داره و ما میتونیم در حقیقت اون تجربه ها رو به کار بگیریم در فضای امروزمون و آن چیزی که شما سرکار خانم پرهون در فضای امروز با تئاتر مواجه هستید، طبیعتاً با جوانان بیشتری مواجه هستید، برخورد میکنید، اون هم میتونه به ما کمک بکنه تا گفتگوی امشبمون رو بتونیم به خوبی پیش ببریم. اگر اجازه میفرمایید از آقای خاکی شروع بکنم که پیشکسوتم و سابقه بیشتری رو هم در هنر صنعت تئاتر دارن. جناب آقای خاکی، اصلا ما چیزی به نام اقتصاد تئاتر میتونیم بپردازیم بهش یا نمیتونیم بپردازیم؟
اقتصاد تئاتر خودش راجب خودش، یا اقتصاد تئاتر در سطح جامعه، یا وقتی که میگیم اقتصاد یعنی داریم راجب محصولی حرف میزنیم، یا
بله محصول فرهنگی،
یه محصول فرهنگی حرف میزنیم، بله. که این در سطح گسترده و وسیع برای جامعه ایران تولید میشه و جامعه ما میتونه بخشی از، یعنی در سبد اقتصادی خودش، یک کارگر، یک کارمند، یک خانم خانه‌دار، یک بازنشسته، یک سرباز، یک دانشجو، یک دانش آموز، وقتی میگیم داریم
بله،
اینها در
اقشار
مختلف جامعه حرف میزنیم و بگیم که خیلی خوب این میتونه تئاتر ما یک نقشی در اقتصاد این اقشار داشته باشه، بنده عرض میکنم خیر نداره.
بله.
اصلا حجم گردش اقتصادی یا پولی که در حوزه تئاتر هست آنچنان نیست که بتونه سهمی رو به طور معین و روشن برای این افراد داشته باشه. برای اینکه یکم بحث ما روشن بشه به عنوان مثال عرض میکنم،
بله.
مثلا در یک کشوری که بنده یکم آشنایی با فرهنگش دارم چون 15-16 سال اونجا زندگی کردم و درس خوندم، اصلا دکترام اونجا گرفتم،
بله.
مثل فرانسه،
بله.
در همین حال حاضر الان که داریم صحبت میکنیم در اونجا در حوزه اقتصاد داده های اقتصادی که اعلام میشه به ما میگه که میزان ورود، یعنی جامعه مصرف کننده تئاتر مثلا در شهری مثل پاریس تعدادش بیشتر از تعداد افرادی که به فوتبال میرن. و شما ببینید امروز چه حجم بزرگی راجب اقتصاد و فوتبال و چه پولهای کلان اونجا میذاره به لحاظ کمی. یا مثلا یه نکته میخوام عرض بکنم برای شما، شاید این شگفت‌انگیز باشه، ما فکر نکنیم اینجور، من خودم درست فکر نمیکردم اینو، ولی در سال گذشته من به یکی از مراکز پژوهشی پاریس که اونجا رفتم سوال کردم و بعضی از شاخصهای اعلام شدهشون رو دیدم، متوجه موضوع شدم. ببینید در حال حاضر یک دانشجوی تئاتر، نه یه دانشجو، نه تئاتر، یه دانشجوی که در پاریس مشغول تحصیله، قانوناً میتونه در ماه 4 پیس تئاتر رو انتخاب کنه و این بلیت‌های رایگان بگیره و به دیدن تئاتر بره. این همین در ماه میتونه 4 تا بلیت سینما داشته باشه، 4 تا بلیت کنسرت داشته باشه. خب در اونجا که یه اقتصاد بزرگ وجود داره که تعداد سالن‌ها به حدی است که ورودی‌هاش به اندازه تعداد ورودی یک سالن 100 هزار نفری فوتبال و بیشتر میشه، خب اینجا میتونیم از اقتصاد حرف بزنیم. ولی من اینجا سالها تدریس کردم،
بله.
و هنوز یک درصد درست و روشنی برای حمایت دانشجو، تازه میگم دانشجوی تئاتر که اصلا حرفشه و رشتهشه که بخواد بره تئاتر ببینه، ندیدیم. بنابراین این که ما بخوایم راجع به اقتصاد حرف بزنیم، نه، ما چنین اقتصادی نداریم. سرمایه و درآمد یک کارگر در حدی نیست که بتونه فکر کنه که میتونه پول بذاره برای تئاتر، نه، اصلا اینطوری نیست. بنابراین وقتی که میخوایم حرف بزنیم بگیم پس ما چگونه باید صحبت کنیم، همین تئاتر نیازمند اینه که دستگاه فرهنگی، متولی فرهنگی که در اینجا مستقیما وزارت ارشاده، حالا ممکنه دستگاه دیگه فرهنگی هم وجود داشته باشه.
بله.
اونه که باید برنامه ریزی بکنه و یک شاخصی بذاره برای اقتصاد که ببینه چه جوری میتونه به اون دانشجو، به اون کارمند بازنشسته، به اون خانم خانه‌دار، به اون معلم، به اون کارگر امکانی براش ایجاد بکنه که بتونه به تئاتر بیاد. این جا نیازمنده هم برنامه ریزی اقتصادی و حمایتی، هم برنامه ریزی توسعه‌ای و فرهنگی هست که اصلا ما از ضرورت این که چرا تئاتر لازمه مثلا بلد. دیده بشه. اینا نیازمند برنامه ریزیه. بنابراین وقتی اگه بخوایم واقعا بخوایم راجع به اقتصاد تئاتر حرف بزنیم، به لحاظ کمی اگر اینجا داده های آماری مثلا بود میذاشتیم جلوه، میدونیم داریم راجع به اقتصاد خیلی خیلی کوچیکی در سطح کلان مملکت داریم صحبت میکنیم.
آقای خاکی، شما اشاره ای که فرمودید ناظر بر، عمدتاً البته ناظر بر بخش مصرف و اون بخش عرضه و اجرای تئاتر هست و فرصت های حمایتی که میتونن بخش های حاکمیتی و دولتی فراهم بکنند که مثال هایی رو ازش زدید.
اصلا باید بکنم
اون بخش اون ضلع سوم حلقه اقتصاد تئاتر میتونیم بهش ذکر بکنیم. خانم پرهون، خب در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر خاکی، ما یه ضلع دیگه داریم به نام لایه تولید. یعنی ما اگر بخوایم سگانه‌ای رو در حوزه اقتصادی مطرح بکنیم که مصرف رو آقای دکتر به خوبی اشاره کردن که مخاطب تئاتر اگه قرار باشه استفاده بکنه از تئاتر، باید یک تعاریفی صورت بگیره، باید یک امکانات بگیره. چند نمونه ای رو هم به عنوان مصداق اشاره فرمودن که در حال تجربه شده و عملا هم بسیار خوب تونسته مؤثر باشه در فرایند بهره‌برداری از تئاتر و استفاده از تئاتر در سبد مصرف کالاهای فرهنگی در یک کشور. در حوزه تولید چی؟ شما در حوزه تولید مخصوصا در سالهایی که الان به حال احتمالاً فعالیت بیشتری دارید چطور ارزیابی میکنید؟ آیا در حوزه تولید هم ما با مقوله‌ای به نام اقتصاد تئاتر مواجه هستیم و اینجا چه اتفاقاتی رخ میده و چه جریانی وجود داره؟
ببینید، ما حالا اگر تئاتر رو به عنوان یک کالای فرهنگی به اون حالا مفهوم اقتصادی که مد نظر شما هست در نظر بگیریم، این کالای فرهنگی مثل همه محصولات دیگه نیازمند اون پروسه‌ای که فرمودین تولید، توزیع و مصرف هست.
بله.
حالا توی بخش تولید و توزیع و مصرف، توی هر سه بخشش حتما نیازمند حمایت دولت هست. متاسفانه ما الان توی ایران این حمایت رو از جانب دولت نمیبینیم.
یعنی یا کم میبینیم یا نادرست میبینیم.
اصلا توی 15 سال اخیر که به کلی از بین رفته این حمایت مالی از جانب دولت و فقط یک نظارتی وجود داره.
یعنی مشارکتی مرکز هنر نمایشی در و حمایتی از نظر اعتباری نمیکنه.
خدمتتون عرض میکنم. بله. حمایت هایی وجود داره. اما یک جریانی به اسم تئاتر خصوصی توی این 15 سال اخیر شکل گرفته که هیچ برنامه ریزی قبلی و هیچ بستر مناسبی براش وجود نداشته و حالا پیش اومده و توی تمام، یعنی هر جایی که نگاه کنی توی تهران، ساختمونای کوچیک اینا رو اومدن کردن تماشاخونه های خصوصی و حالا گروه ها جمع میشن اونجا کار میکنن و چون حمایت مالی هم نیست و خودشون باید پول خودشون رو در بیارن، به هر راهی متوسل میشن و خب این خیلی روی کیفیت آثار نمایشی اثر میذاره و اثر بد میذاره. الان یکی از راهکارهایی که اومدن بهش متوسل شدن برای اینکه بتونن فروش بیشتری داشته باشن، گیشه رو داشته باشن و بتونن این گروه ها سرپا باشن و بدون حمایت دولت به حیات خودشون ادامه بدن، اینه که مثلا از چهره های سینما و تلویزیون دعوت کنن.
بله.
برای اینکه اقبال عمومی بیشتری داشته باشن، مردم بیان تئاتر رو ببینن.
که این موافقان و مخالفانی هم در خود مجموعه تئاتری ها هم داره. یعنی این سابقه البته به نظرم سالهای 87 و اینها برمیگرده که آقای امیر جعفری و بعضی از آقایون دیگه در حقیقت وارد فرایند تئاتر هم بیشتر شدن و اینها. خب
بله، مطمئنن
آقای مرجوی اینها کارهایی رو تولید کردن.
هم موافق داره هم مخالف این جریان و خب الان ما نمیخوایم آسیب شناسی کنیم این مسئله.
بله.
رو
اما یکی از راهکارهایی برای جذب مخاطب و
بله،
فروش بیشتر.
بله، یکی از راهکاراست برای جذب مخاطب و ما اگر بخوایم تئاتر با کیفیت داشته باشیم،
بله،
به اون مفهومی که شما اشاره داشتین بهش، مسلما نیازمند به این هست که دولت حامی تئاتریا باشه و اینکه حالا توی همه دنیا توی برنامه‌ریزی‌های فرهنگیشون این موضوع وجود داره که گروه‌های تئاتری به اون مفهوم مستقلش وجود دارن و دغدغه مالی ندارن و میتونن بدون این دغدغه به اون کار خلاقه و کار هنری فکر کنن. ولی متاسفانه توی ایران این وجود نداره. تنوع تولیدات اومده پایین و همه رفته به سمت یه سری آثار گیشه محور به خاطر اینکه بتونن
هزینه‌های تولیدشون
جبران کنن و حق هم دارن، واقعا حق دارن. قیمت‌های بلیط قیمت‌های نجومی شده و از عهده هیچ کسی هیچ کاری بر نمیاد، چون که گروه‌ها یک هزینه‌هایی دارن که مجبورن با راهکارهای مختلف که یکیشون حضور چهره بود، یکیش حالا اون قیمت بلیط بود، اینا رو پوشش بدن و ساماندهی بکنن.
مگه چه تعداد از تئاترهایی که در حال اجراست به ویژه در سال‌های اخیر از این ویژگی برخوردارند؟ شاید به تعداد انگشتان دو دست یا یک دست هم نباشن که تئاترهایی که قیمت‌های نجومی داشتند و مثلا حضور چهره ها اونجا مثلا خیلی اهمیت تفسیر کرده یا بله. اهمیت داشته.
فرمایش شما کاملا درسته. ببینید الان خب چند تا جریان تئاتری توی کشور هست.
بله.
تئاتر تجاری، تئاتر بله. یا همون تئاتر مردمی و آزاد هست، تئاتر حرفه ای و هنری هست،
بله.
تئاتر دانشجویی هست، تئاتر جشنواره ای هست.
بله.
خب هر کدوم حالا اینا بحث های جدایی دارن و خب همش هم به تعداد زیاد هر شب توی تهران، حالا اگه بخوایم مشخصا در مورد تهران صحبت کنیم، در حال اجراست. ببینید من انواع تئاتر رو گفتم.
بله.
اما نگفتم که تنوع تولیدات وجود داره. نه، تنوع تولیدات وجود نداره و مجبورن گروه ها تن بدن به یک سری شرایطی که بتونن هزینه هاشون رو جبران بکنن.
مثل چی؟
مثل همون خیلی خیلی راهکارا هست و این مسلما خلاقیت رو اول، یعنی اول از همه قاتل خلاقیت هست و یه جورایی مثلا گروه های تجربی تئاتر نمیتونن فعالیت داشته باشن دیگه، چون که گروه های تجربی برای اینکه تجربه های جدید بکنن، برای اینکه کارهایی بکنن که قبلا انجام نشده، نیازمند به این هستن که دغدغه مالی نداشته باشن و الان خب این توی کشور ما وجود نداره. بنابراین به خودی خود این گروه های تجربی حذف میشن و کنار میرن. تئاترهای دانشجویی که خب، یعنی ما الان اگه بخوایم در نظر بگیریم تماشاگر تئاترمون رو، چند بخش هستن. یکیش خود جمعیت تئاتریا هستن.
بله.
که اینا اکثرا بلیت مهمان دارن یا پولی برای بلیت پرداخت
نمی‌کنن.
برای بلیت پرداخت نمی‌کنن، اکثرا مهمان هستن. یه جمعیت دانشجو هستن که این جمعیت هم به سختی بلیت‌های تئاتر رو تهیه می‌کنن، مجبورن که انتخاب کنن. حالا مسلما نمی‌تونن همه تئاترها رو ببینن، یا حالا یک روزایی به خصوصی که حالا بلیط نیمبها باشه، یا به یه شرایط سختی حالا برن یه دو تا تئاتر ببینن. و اما ما یه قشری داریم که اینا یه جور مخاطبی هستن که تو همین 10-15 سال اخیر بعد از اون جریان خصوصی سازی تو ایران به وجود اومدن، که این قشر بلیط تئاتر قیمتش اصلا براشون مهم نیست و حتی اگه بلیط رایگان تئاتر گیرشون بیاد شاید نرن کارو ببینن. یعنی یه جورایی دیدن تئاتر براشون یک جور پوز روشن فکری و یک جور این همون کتابخونه ای که توش حالا کتابای نفیس با جلدای
دستبندی همیشه بوده خانم پرهون. یعنی مثلا وقتی ما به پیشینه مجموعه حتی تئاتر یا خارج از تئاتر هنرهای دیگه هم که نگاه میکنیم، با این دستبندی ها و انواع از مخاطب مواجه هستیم.
دقیقاً الان توی اون قسمت تئاتر تجاری مخاطب تئاتر یک جورایی تبدیل به مشتری تئاتر شده.
بله.
و یه جور تئاتر دیدن، تئاتر رو به خاطر خود تئاتر نمیبینه. بیشتر براش جنبه تفنن و دورهمی و اون جنبه لاکچری بودنش خیلی براش مهمه و توی یک همچین ورطه‌ای مطمئنن کیفیت تئاتر از بین میره و دیگه نمیشه در موردش صحبتی کرد.
و شما بیشتر پس تاکیدتون اینه که این شکل از جریان اجراها و روند فعالیت هنر صنعت تئاتر در فضای کشورمون منجر به افول کیفیت میشه و این کیفیت تأثیر منفی میذاره در کلیت هنر تئاتر در
کشور. بله مسلما همینطور هست.
آقای دکتر خاکی، مطالبی هم که خانم فرهون فرمودن، اما نکته‌ای که اینجا قابل طرح این که ما در تاریخ کشورمون که شما هم به خوبی این روند رو حتی من فکر میکنم شاید تجربه هم کرده باشید، نمیدونه حالا خیلی سن شما رو زیاد نکنیم، ولی آشناست برای شما. ما برهه‌های متعددی رو از تاریخ اجراهای در تئاتر داریم که تونسته تاثیرگذار باشه، با اقشار مختلف جامعه ارتباط برقرار کنه و از قضا اتفاقا اون تنزل کیفی هم مثلا نداشته باشه. مثلا فرض کن یه نمونه ای که ما دوران صحنه رو مباش مواجهیم بعد از شهریور 20، دو سال واقعا تئاتر در کشور ما از یک جایگاه و وجاهت بسیار خوبی برخوردار بود که اصلا اعجاب‌آوره و به عنوان یک نقطه طلایی در تاریخ تئاتر کشور میشه بهش اشاره کرد، اقشار مختلفی در جامعه، حالا تئاتر روحوزی، مدل‌های مختلفی که نمایش‌ها مثلا داشته، چه روحوزی چه مدل‌های مختلفی دیگه، سیاه‌بازی‌ها، لال‌بازی‌ها و موارد مختلف، چه چیزی باعث شده که ما رفته رفته به یک جایگاهی برسیم که الان شما می‌فرمایید که یک ارتباط پیوسته‌ای بین مخاطب تئاتر و اهالی تئاتر وجود نداره؟ این از کجا ریشه پیدا میکنه؟
خب این در واقع تحولاتی که در دل جامعه صورت گرفته. من میخوام به چند تا نکته اشاره کنم. یکی اینه که اول اینو بگم که نخیر، من به عنوان مثلا یکی از اهالی جامعه تئاتر با تنوع تئاتری اصلا مخالف نیستم، فکر میکنم که حتی خوبه و لازمه. اما یه نکته ای وجود داره، اینه که اگر ما داریم میگیم کالای فرهنگی،
بله،
حداقلی از تعریف این کالای فرهنگی داشته باشیم. همینطور که میخوام بگم که ما برای این که بگیم مثلا یه غذای شیری که مردم هر روز باید مصرف بکنن، باید از یک سطح استاندارد و یک کنترل برخوردار بشه، ولی همه رو بیمار میکنه.
شما ضرورت یک استاندارد در
دستگاه بهداشت کشور و دستگاه تغذیه و غذای کشور روی نظارت داره. من حرفم اینه. حالا وقتی که این البته یه چیز مصرفی است و خیلی روشن غذاست و این اتفاق میفته و خوشبختانه تا اونجایی که آدم میبینه دارن نظارت میکنن، اما وقتی داریم راجع به کالای فرهنگی حرف میزنیم با دو تا مسئله روبرو هستیم. این مثل شیر نیست که ما یک درصدی رو یه آزمایشگاه داشته باشیم و یک کالای مثلا با مهر استاندارد بدیم بیرون. خیلی پیچیده تر از اینه. یه کالای فرهنگی میگیم به تنوعش اعتقاد داریم و میخوایم باشه، به این معنی که سلیقه‌های فرهنگی برای سطوح مختلف جامعه،
بله،
هست. و وقتی ما میگیم همینجور مثلا میگیم تئاتر برای مردم، ولی هیچ وقت تعریف نشده مردم منظورشون کیه؟ تجربه میکنین چه اقشاری از مردم؟ اصلا ما برای یک تولید یک کالای فرهنگی یک جامعه مخاطب یا هدف داریم که اون رو باید نگاه کنیم، تعریف ازش داشته باشیم، شناخت ازش داشته باشیم، نیازهاش رو بفهمیم و خواسته هاش رو درک کنیم و مطالعه کنیم و بعد براش کاری انجام بدیم. الان این نکاتی که خانم پرهون اشاره کردن که بندم تایید میکنم، ما طی این سالهای گذشته با یک موج به اصطلاح توی پرانتز خصوصی سازی که به نظر من اصلا خصوصی سازی نبود، راه شدن بود، به خاطر اینکه دولت اصلا نمیتونست و الان هم نمیتونه به این خیلی جمعیتی که اشاره کردیم داره میاد بیرون پاسخ بده. به نظر من باید اتفاقا دولت یک تمرکز کنه، یک مکس بکنه، یک کمی به این اوضاع، چون میگم دولت چون از دست بنده و شما خارجه، ترجیح میکنین یک نظارت قدرتی میخواد که بتونه به بعضی از جا بتونه بگه، بعد نمیتونم بگم آقا اینقدر دانشو نگیرین، اون میتونه ولی این کار بکنه. به این معنی که ما بیایم برسیم به این که به چی؟ به این که ببینه کالای فرهنگی، به محض میگیم فرهنگ داریم از یک چارچوب کیفی حرف میزنیم، به محضی که داریم میگیم هنر شاخصه هایی وجود داره،
بله، دنیا
ده ها صد ها کتاب نوشته شده، بحث ها شده، بنابراین ما اونا رو باید فکر کنیم ما چه تیپ از فرهنگ رو میخوایم توسعه بدیم. گمان من بر اینه که امروز این توسعه این فضاهای خصوصی تجارتی یا هر چیزی که داریم میگیم با نمونه ها و نکاتی که خانم پرهون اشاره کردن، داره به چنان وضعیتی میره که تئاتر ما رو داره از سطح کیفی خارج میکنه. من به راحتی میگم چون کارمه، میرم تئاتر رو میبینم، امروز شاهد گفتارها، نحوه عمل کردنها و شکلهای ارائه به اسم تئاتر هستیم که من میگم متاسفانه خیلی از اینا تعالی بخش برای توسعه و فرهنگ نیستن. گاهی ممکنه شما بالاخره یه جایی باید فکر بکنیم که این مخاطبش کیه. ترجمه میکنین من منظورم تو این حرف روشن کنم، منظورم سانسور نیست، بلکه استاندارد و یه کیفیت. من با اطمینان میگم تئاتر ما با این وضعیت که داره پیش میره داره به جهت افت کیفی داره میره و این رو داریم میبینیم. میبینید وقتی که ما به سریدوزی رسیدیم کیفیت از دست میره، وقتی که ما با یک انبوسازی روبرو شدیم، انبوسازی تو همه چی، تو خونه، تو مسکن، تو لباس، تو خیابون و عرصه فرهنگ هم درست مثل یک کالای دیگه باش بخوایم برخوردار بکنیم، قطعیه با یه افت کیفی روبرو هستیم. به همین دلیل من میخوام بگم که کشورهایی که سالها کار کردن، صدها سال کار کردن، تو شهرشون صدها تا تئاتر استانداردی دقیق وجود داره، با این وجود اونا سعی میکنن که یه سطحی از کیفیت رو حفظ کنن.
خب آقای دکتر خاکی، کاملا فهمیدم درسته. یعنی ما هم این که فرمودید که بر اساس مخاطب نیازمند تئاتر اختصاصی خودش هستیم، تعریف باید بکنیم، هم کیفیتش رو هم محتوا و شکل اجراش رو باید تعریف بکنیم. کاملا نکته دقیق و مهمیه که به نظر میرسه که اگر جامعه تئاتری خصوصا و سیاستگذاران دولتی عموما توجه به این جریان بکنن، میتونه باعث بشه که تئاتر واقعا اون تاثیرگذاری و اون نقش آفرینی فرهنگی و از هنری خودش رو بتونه داشته باشه،
حداقل ناظر نکنه فرهنگ رو تو یه استاندارد یا سطح نگه داره.
از طرف دیگه نکته‌ای که فرمودین این که به حال این فراوانی که وجود داره کمی این نگرانی رو ایجاد میکنه که دچار تنزل کیفیت بشیم و این هم در واقع مندی شما به عنوان یک فعال حرفه‌ای تئاتر بسیار ارزشمند و شنیدنش از شما به عنوان یک دغدغه جدی در عرصه تئاتر ستودنیه و ما سپاسگزاریم که این توجه وجود داره و این دغدغه در مجموعه تئاتر هست. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر خاکی و سرکار خانم پرهون برای این بخش از گفتگو. ما بخش بعدی گفتگومون رو تا لحظات دیگه خواهیم داشت.
من بخوام از شما یک خواهش بکنم، من متاسفانه نمیتونم در بخش دوم باشم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، دستم در نکنه. من
سپاسگزارم جناب آقای دکتر خاکی، امیدوارم که گفتگوی ما با شما و این مباحثی که در خصوص تئاتر در حقیقت در جریان هست انشاءالله در آینده هم باز ادامه پیدا بکنه تا ما بتونیم با بیان برخی از مسائلی که ضرورت ها و دغدغه ها و نیازهای تئاتر حداقل این توجه عمومی و اجتماعی رو ایجاد بکنیم که این مسائل مهمه و این مسائل کمک میکنه به جریان فرهنگی کشور و این مسائل میتونه ما رو
جز اینه که با هم فکری کنیم، همکاری کنیم
دقیقا.
و بتونیم راه‌های مناسبی پیدا کنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر خاکی،
گفتگومون
رو با خانم فرهون ان شاء الله ادامه خواهیم داد.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان این برنامه، خدافظی میکنم به امید فرصتی دیگر.
سلامت باشین، شب شما بخیر.
فرهیختگان، سپاس که بخش اول گفتگوی آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو با آقای دکتر محمد رضا خاکی، مدرس و کارگردان تئاتر و خانم زهرا پرهون، بازیگر و پژوهشگر اقتصاد تئاتر شنیدید. در خصوص وضعیت اقتصادی تئاتر کشورمون، یکی دیگر از کارگردانان تئاتر هم نقطه نظراتی دارند که شنیدنیه. در این مجال شما رو دعوت میکنم پای صحبت خانم دکتر سعیده آجربندیان بنشینید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون. راستش در مورد اقتصاد تئاتر که میفرمایین، چون من تجربه خودم که بعد از 10 سال دوری از صحنه من دوباره برگشتم و کارگردانی کردم، این فاصله 10 سالم ادامه تحصیل در واقع نگارش متن و تولید متن که درجه اهمیت زیادی برای من پیدا کرده بود.
بله.
بعد از اینکه تحصیلاتم در حوزه کارگردانی تموم شد، بعد از 10 سال وقتی من دوباره برگشتم و خواستم این دفعه متن خودم رو به روی صحنه ببرم، متوجه شدم که چقدر تو این 10 سال چقدر همه مناسبات اقتصادی تغییر کرده. یعنی من 10 سال پیش با کمک هزینه‌ای که مرکز هنرهای نمایشی به من تخصیص داده بود، خیلی خوب تونستم کار رو اجرا ببرم، بازیگرام همه راضی، عوامل راضی. من فکر میکردم این دفعه هم مناسبات به همون شکله، یعنی کمک هزینه خب چند برابر شده به خاطر این فاصله و بعد من میتونم با کمک هزینه از پس شرایط اقتصادی بر بیام، ولی ناگهان دچار یک بحران شدم در پروسه کاری خودم، چون دیدم اون کمک هزینه حالا دیگه فقط صرفا صرف اون تیر و تخته صحنم میشه، دکورم میشه، طراحی صحنه و بعد میرم سراغ لباس میبینم باز اون هم هزینه‌های خودشو داره. بعد فکر کنین پروسه تمرین تئاتر، ما اینطوری یاد گرفتیم، ما از نسلی هستیم که تئاتر رو با تمرین و تجربه کردن یاد گرفتیم و بعد مثلا تو اون پروسه تمرین شما فکر کنین حداقل پذیرایی که از عوامل لازمه به عمل بیاد، همه اون هزینه ها در کنار هم، من دیدم که نه، این شرایط شرایطی نیستش که من بخوام سالن خصوصی و در واقع برای اجرای تئاتر خودم در نظر بگیرم. ولی خب ناگزیر، چون کثرت در واقع تعدد تقاضاهای گروه‌های تئاتری برای سالن‌های دولتی زیاد شده، باعث شد که خب من چون 8 ماه تو پروسه تمرین، بچه‌ها میگم کار من کارگاهی و تجربه بود، زمان گذاشته بودن و هزینه‌ها دیگه واقعا فشار مالی خیلی زیادی رو تحمیل کرده بود به من. من برای اینکه اون زحمت گروهم از بین نره و باز نخوره به پروسه سال بعد، ببینیم چه اتفاقی میفته، یک سالن خصوصی از من دعوت کرد که کارم رو اونجا اجرا ببرم. فکر کنیم سالن خصوصی تازه خیلی با من راه اومده و کف فروش از من نگرفت و بعد درصد با من حساب کرد، یعنی 60-40 با من حساب کردن، باز همون هم باز یه بخش دیگه از فشار مالی شد. یعنی میخوام بگم که یک پروسه پیچیده‌ای و بعد واقعا با همه محاسبات من و تعریفی که من داشتم و برنامه‌ریزی که داشتم، در نهایت به این رسیدم که تقریبا یر به یر بشه تمام هزینه ها. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که توصیه که خیلی میشه به خودم هم به کرات شده، اینه که وقتی میرم سراغ